امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، خیلی خیلی خوش اومدید به این شنبه‌ای که نه فقط آغاز هفته است که هست، اما آغاز حیاتمونه، آغاز سعادتمونه، آغاز بزرگی دین مبین اسلامه. و انشاءالله امروز بر همتون مبارک و خجسته باشه. بیننده ها و شنونده های عزیز، هر جای این کره خاکی که ممکنه صدا یا تصویر رو از هر مسیری الان یا بعدن دریافت بفرمایید. گفتش که امین و امن و مؤمن آنقدر دنیا خطابت کرد، خدا طاقت نیاورد و سرانجام انتخابت کرد. برای هر سری از روشنایت سایبان میخواست، که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد. حجاز وحشی زیبا ندیده دل به حسنت باخت، که بت‌ها را شکست و قبله دلها حسابت کرد. خدا از چشم زخم مردمان ترسید، پس یک شب تو را تا آسمان‌ها برد و مثل ماه قابت کرد. تو را از آسمان بارید مثل عشق بر دنیا، زمین را تشنه دید و در دل هر قطره آبت کرد. آقا جان، دوای درد دین و درد دنیا، درد بی دردی حضورت، دردهای مرگ را حتی تبابت کرد. تو را از دورها هم می شود آموخت ای خورشید، زمین گیرانه حتی با تو احساس قرابت کرد. که از این فاصله، این سالهای دوری نوری، همیشه پرتو مهرت به شبهامان اصابت کرد. هنوز از قله‌های معزنه نام تو می‌روید یا رسول الله یا محمد، هنوز از قله‌های معزنه نور تو می‌روید، فقط باید دعا خواند و یقین در استجابت کرد. الهی به حق رسول خدا، به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امروزتون، امشبتون، این روزها و شبهاتون خجسته و مبارک و میمون باشه. بفرمایید با این تبریک خدمت حاج آقای آبدینی عزیز برسیم، سلام کنیم و بحث امروز حاج آقا رو هم انشالله نوش جان بکنیم با هم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیزمون و عرض تبریک بعثت رحمتا للعالمین، حقیقتی که در تمام عالم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت بی نظیر است و محبوب خدای سبحان است و حبیب الله است که و حبیب الله رسول ماست، و این حقیقتی است که قدرش را هر چقدر ما بدانیم و محبت ما به حقیقت پیغمبر خاتم هر چقدر بیشتر باشد، به همون مقداری که پیغمبر حبیب خدا بود و محبوب خدا بود، خدا هر کس که محبوبش رو دوست بدارد محبوب خدا هم می شود.
انشالله اینجوری باشه. انشالله اون روزی که ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، این نعمت رو از همون پرسیدن بگیم آقا ما همه تلاشمون کردیم قدرش رو بدونیم. انشالله که اینجوری باشه و بیشترم دربارش بفهمیم، درباره این آب حیات، درباره این شروع سیادت و سروری اسلام و قرآن.
خب اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم که سلامتی حضرتش، سلامتی امتش و سلامتی نائبش هم هست، و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، وقتی ما دعا میکنیم برای سلامتی امام زمان، امام زمان هم برای سلامتی امت همون وقت دعا میکنن. انشالله برای سلامتی امت اسلام و مؤمنان انشالله میخواییم دعای حضرت شامل حالمون بشه، بهانه ایجاد میکنیم ما دعا برای سلامتی امام زمان رو
همه با هم میخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان عرض قلوب ما رو به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بگردانه و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد انشالله. خب ایام بسیار مبارکیست و خدای سبحان به ما لطف کرد دوباره ما تو سال این روز رو درک کردیم، و انشالله جذبه های پیغمبر اکرم حبیب الهی شامل حال هممون و امتمون بشود، بتوانیم با این جذبه ها مراحل بالاتری از اون حیات رو که وعده پیغمبر خاتم است پیدا بکنیم. بحثی که امروز انشالله در محضرش هستیم و استفاده میکنیم این است که حقیقت بعثت با ما چه کرده و چه میکند و ما چه وظیفه‌ای در رابطه با بعثت داریم، و ثمره بعثت که قرآن کریم است و ولادت قرآن با بعثت محقق می شود برای ما چه ارتباطی رو می طلبد، و به خصوص مرتبط با اون چه که ایام هم پیش آمده و بصیرتی که مردم پیدا کردن و به خرج دادن، رابطش با جریان بعثت و بیداری چه نسبتی است انشاءالله. ببینید هر تعبیری که بزرگان دارند، انسانی که خواب است وقتی که از خواب بیدار میشه میگن بعث شد، یعنی بیدار شدن از خواب. کسی که خوابیده بلند میشود میایستد میگن بعث شد. ببینید بعث و بعثت رو ریشه رو پیدا کنیم تا ببینیم مصادیقش و این حقیقتی که مصداق اتمشه چه معنا پیدا میکنه. پس کسی که از خواب بیدار می شود بعث است، کسی که نشسته یا خوابیده از زمین بلند می شود قیام می کند، این قیام کردن خودش باز بعث است. کسی که از یه مرتبه ای از بیداری به مرتبه بالاتری از بیداری می رسد، مثلا یک آگاهی جدیدی که انگیزه ساز باشد براش، نه صرف علم باشد، اینم بعثت است. هر کدام از اینها رو هر جا که ما ببینیم که پیش آمده، این بعثت صدق می کند. روز قیامت که همه انسان ها از قبرها برمیخیزن یوم البعث است. بله. یعنی اون دیگه از تامترین مصادیق بعث و برانگیخته شدن اون جریان است که قیامت به پا می شود و همه از قبرها با تمام وجود و عشق به سوی خدای سبحان حرکت می کنن. یه مثال خوبی در قرآن کریم دارد که وقتی ابراهیم خلیل از خدای سبحان خواست که ارنی کیف تحیی الموتا، اونجا خدای سبحان به ابراهیم خلیل فرمود که چهار پرنده رو بگیر، خز اربعتن من الطیر، که این چهار پرنده رو وقتی که به خودت جلد کردی و مایل کردی و به تو محبت پیدا کردن، این پرندگان رو سر ببر و اینها رو تکه تکه کن، فجعل علا کل جبل منهن جزءا، بر سر هر کوهی این تکه ها رو قرار بده، سمت اهن، سپس اینها رو دعوت کن،
صداشون
بزن، یأتینک سعیا، با شتاب میان. این بعث است، یعنی این پرنده هایی که در سر کوها تکه تکه بودن با عشقی که به ابراهیم در وجودشون و نفسشون جا گرفته بود، حالا که ابراهیم اونها رو صدا میزند با عشق و انگیزه و شوق، یأتینک، نه یأتینک آمدنه، یأتینک سعیا، با شتاب میان، با علاقه و عشق میان. این حرکت با انگیزه بعث است. ببینید حالا بعثت ها رو ببینیم، مصادیق مختلفی از بحث بعثت که پیش میاد. اون موقع اگر ما بیایم نگاه بکنیم، انبیا همه مبعوث میشن، یعنی رابطه با دلها پیدا میکنن، بیداری از درون انسانها ایجاد میکنن، اونها رو با شوق حرکت میدن. البته همیشه کسانی که منافع دیگری دارن، اون منافعشون مانع میشه از این که این بیداری باعث حرکتشون بشه، به سمت اون میلشون حرکت میکنن. اما کسی که فطرتش طاهر است، پاک است، هدن لناس از کلام انبیا براشون، به سرعت میل پیدا میکنن. بازم اگر بخوایم مثال بزنیم، چون من این مثال رو همیشه دوست دارم، مکررم عرض میکنم، خودم هم اینو یه ذکر میدونم، عشق به امیرالمومنین علیه السلام یک بعث است از درون انسانها به حضرت، یعنی از بیرون القا نمیشه. همون جور که یمنی ها وقتی خدمت پیغمبر اکرم آمدن، عرض کردن که وصی شما کیست، حضرت اونجا فرمودن تو این صفها قدم بزنید، من معرفیش نمی کنم. اونجا که دلتون پر کشید به سوی به اصطلاح اون شخصی که دارید از کنارش عبور میکنید، تو وجودتون یه قوقایی به پا شد، وصی من اونه. و اینها وقتی حرکت میکردن، رسیدن به امیرالمومنین علیه السلام، دست گذاشتن روشونه حضرت، پیغمبر فرمودن چرا اینجا وایسادید؟ گفتن همون نشانه‌ای که شما گفتی، بدون اینکه معرفی بکنی، درون ما اینجا قوقا شد، یه آرامش و یک ارتباطی برقرار شد. امام از درونی ترین لایه‌های وجود انسان با انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کند. زیبایی کارم اینجاست که هر مناسبتی که مربوط به امام حسین علیه السلام است، مرود خدای سبحان است، زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده. هر مناسبتی که مربوط به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، زیارت امیرالمومنین علیه السلام وارد شده. لذا از جمله هم روز مولود پیغمبر زیارت امیرالمومنین مستحب است، هم روز مبعث زیارت امیرالمومنین علیه السلام مستحب است. همینجا همه عرض میکنیم السلام علیک یا امیرالمومنین، یعنی این ندا رو با روز مبعث به عنوان اینکه جان پیغمبر با جان امیرالمومنین علیه السلام یک حقیقت واحد است. و چقدرم زیباست که ابتدا در این ماه 13 رجب است، ولادت امیرالمومنین است. بله. که انه باید امیرالمومنینی، هرچند اینا تو یک سال نبوده ها، اما که انه خود این ترتیب این رو قرار داده، امیرالمومنین باید به دنیا می آمد، به صد حدود 10 سال بعدش محقق می شود. بله. اولین مؤمن به پیغمبر امیر مؤمنان علیه السلام است که جان پیغمبر است، و این حقیقت که وصی پیغمبرم هست. و اون چقدر اینها زیباست، و اون وصی هم در خانه کعبه باید به دنیا بیاد که اون محل اصلا اساس دعوت پیغمبر است به خانه کعبه. و این نگاه که اگر ما باور کردیم حقیقت بعثت یه برانگیختنه و این برانگیختن با یک شوقه، با یک حرکت و انگیزه است. هر مرتبه از بیداری بعثت است، هر مرتبه از قیام بعثت است، هر مرتبه از زنده شدن و حیات بعثت است. ببینید اینا رو در کنار هم ببینیم. اون موقع بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه حقیقت جامع و شاملی است که این در هر زمانی و لحظه‌ای تو وجود افراد و اجتماعات ظهور و بروز داره. یعنی بعثت یه امری که زمانی بود و تمام شد نیست.
بله،
این بعثت یه امر جاری است. اگر یه امر جاری شد، چنانچه وحی قرآن کریم یه امر جاری است، یعنی امروز که قرآن به گوش من و شما میرسد ادامه وحی پیغمبر است. یعنی اون پیغمبر اکرم قرآن بر جانش نازل شد، نزل علی قلبک، از جان پیغمبر بر زبانش جاری شد و امروز اگر به گوش ما میرسد هنوز ادامه کلام و خطاب و زبان پیغمبر است که امروز به گوش ما رسید، جاری است. اینجور نیست که این دیگه بیان غایب از وحی باشد، بیان جاری وحی است. ببینید اگر این باور شد که الان قرآن بیان جاری وحی است، به خصوص که بعثت ولادت قرآن هم هست، یعنی اساس بعث با نزول قرآن محقق می شود که بعثت پیغمبر همچنان که بعثت انبیا با وحی الهی بر جان اون نبی آغاز می شود، اینجا هم با نزول قرآن که ولادت قرآن است همتاست و همراه است. و لذا اگر ما هر جا اون سبب حیات، قیام، بیداری، جریان قرآن و محبت پیغمبر بشود، بعثت محقق است. تا اینجا اومدیم که بدانیم هرگاهی که به تعبیر مقام معظم رهبری ما قرآن میخوانیم و چیزی میفهمیم و برای ما انگیزهی برای حرکت ایجاد میشود، بعثت پیغمبر است. این اگر این رو باور کردیم که حقیقت بعثت یه حقیقت جاری است، پس لحظه به لحظه ما می توانیم لبه‌ای که به بعثت پیغمبر داشته باشیم و بعثت امت باشد. پس یه بعثت پیغمبر است، یه بعثت امت است که بعثت امت لبه‌ای که به بعثت پیغمبر است، که هر لحظه ما نمازی رو در وقتی داریم، نمازی رو، ذکری رو، خدمتی رو، اطاعت امری رو به نیت این که پیغمبر فرموده، به نیت این که معصومین فرمودن، به نیت این که قرآن کریم درش وارد شده، تا انسان قصد اطاعت و عمل و انگیزه برای عمل ایجاد می شود، از وقت انگیزش بعثت محقق شده. لذا با این نگاه ما دائما با بعثت محشوریم، نه نگاهمون به یه امر تاریخی باشد که محقق شد و تمام شد. اگر اینجوری بشود، اون موقع هرگاه میبینیم که شیطان در مقابل بیداری میخواد جاهلیتی و ظلمتی رو ایجاد کند، هر موقع دشمنان به اصطلاح نور میخوان در مقابل یک حیات موتی رو ایجاد کنند، کری رو ایجاد کنند، این کری و موت و این در حقیقت جهالت که جاهلیت مثل بعثت مقابلشه، یعنی همون جوری که بعثت دوام دارد جاهلیت هم دوام دارد. نبود اون بیداری و حیات که می شود جاهلیت، اینم میشه مقابل بعثت. یعنی دشمنی با پیغمبر فقط در یک دوره نبود، دشمنی با پیغمبر دشمنی با بعثت است.
بله،
با علم است، با فهم است، با حیات است، با قیام است. لذا هر جایی که این جاهلیت و ظلمت سرایت پیدا کند، دشمنی شده با پیغمبر اکرم. اون وقت ببینیم تو زندگی ما هرگاه انسان تو نظام فردیش به سمت ظلمتی حرکت میکند، معصیتی تو وجودش، یعنی این در مقابل بعثت به سمت جاهلیت رفته و هرگاه به سمت اطاعتی و نوری و حیاتی قدم برمی دارد به سمت بعثت حرکت کرده، همراه با پیغمبر شده. لذا تعبیر بعضی بزرگان خیلی زیباست، همسایگی با پیغمبر که جوار است، جوار با حضرات معصومین، این جوار یه حقیقت بیرونی نیست، یه حقیقت درونی است. یعنی چی؟ یعنی هر اطاعت و نزدیکی به نور جوار است. ممکنه این جوار بشه در حد سلمان که منا اهل البیت بشود، دیگه او خانزاد اهل بیت باشد، منا اهل بیت باشد، یا نه یک کسی باشد یه گوشه از دیوار خانه وجودش با خانه حضرات آشنا باشد. چقدر حیفه ولی که انسان در کنار اون جوار عظیم حدش در حد یک به اصطلاح عرض حاشیه نشینی باشد، یه دیدار از دور باشد، تا کسی که خانزاده اون به اصطلاح بهشت حضرات باشد، در اون موطن و مقام اونها باشد. خب اگر ما این باور رو کردیم که بعثت این گونه است، حالا وقتی سراغ آیات به اصطلاح بعثت که میریم، این آیات بعثت خیلی زیباست. من یه احصایی از آیات بعثت رو که کردم، ببینید هر کدام از اینها بعث رو معنای از توش در آمده که گاهی میفرمایند بعث الله قرابا، یعنی وقتی قابیل هابیل رو کشت مونده بود چه کند، این جنازه رو چه کند باهاش، تا خدای سبحان و اصل لا قرابن که قرابی رو خدای سبحان قرار داد، یک کلاغی رو که این بیاد یک کلاغ کشته شده ای رو زمین رو بکند و او رو دفن کند و اولین بار بوده، تا به حال سابقه نداشته، نمیدونستن موارد و پنهان شدن اینجوری و دفن کردن ممکنه، ولی اینم میشه بس. چرا؟ چون یه معزلی از معزلات عالم برای این حل شد که نمیدونست چه کند، یه استراری. اینم تعبیر قرآن به عنوان چی آمده؟ بس آمده که یک کاری برای این که یه دغدغه او رو به آرامش رسون، اینم با اینکه کشته بود هابیل رو، اما راهی که بتونه این رو به ثمر برسونه، براش آرامش بعد ایجاد شه که چه کند، همین رو هم خدا یه سنتی رو در عالم مرسوم کرد. یا ببینید وقتی که یاران موسی علیه السلام با موسی علیه السلام رفتن و صعقه برای اونها ایجاد شد، چون تقاضایی کردن که ما خدا رو ببینیم و اون خدای سبحان صاعقه الهی بر اونها اومد، اینا مردن. بعد میفرماید با تقاضای موسی که خدایا اینها الان من برگردم پاسخی برای قوم ندارم که اینها برگزیدگان بودن، خدای سبحان اونجا هم دوباره میفرماید بعث کرد اینها رو، یعنی از اون حالت موتی که برای اینها ایجاد شده بود حیات ایجاد کرد. یا عزیر نبی بعث الله، بعد از اینکه 100 سال از دنیا رفته بود خدای سبحان او رو بعث کرد. ببینید مراحل، یا در بحث بیدار شدن یا در بحث قیامت، تمام اینها آیات قرآن آمده که اطلاق بعث می شود که تعبیر برای رسولان الهی که آمده، یا حتی اونجایی که اون شقی برای کشتن ناقه صالح اقدام می کند، اذن بعث
اشقاها،
که اونم با یه انگیزه. پس معلوم میشه که گاهی انگیزه های غلط هم که انسان رو میکشاند، یک انگیزه سازی غلط جاهلانه هم اطلاق بس و انبعاث درش میشود. این از جهت لغت به کارگیری عام است، هرچند ممکنه گاهی مثل جریان قابیل یا مثل جریان اون به اصطلاح پی کننده ناقه ساله و کشندش اینا منفی باشد، اما در این حال اطلاقات بس تقریبا در قرآن شاید به غیر از این دو مورد همه در حقیقت در موارد مثبت به کار رفته، که مثلا آمده فهازا یوم البعث، این قیامتی که آمده، یا می‌فرماید که یه نکته جالبی هم، اینم جالبه که از موارد استعمال، که بنی اسرائیل وقتی فساد می‌کنند که قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی فساد کردن بنی اسرائیل و اون بار اولی که فساد اینها شدید می شود، بأسنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، که اولی بأس شدید بندگانی رو بأس می کنیم که اینها در مقابل بنی اسرائیل بایستن و اینا اولی بأسن، یعنی شدت و قوت و توانایی دارن، که انشالله از مصادیقش ما باشیم انشان. که این اولی بأسی که بنی اسرائیل رو بر سر جاشون می نشاند و همین جورم بوده، خودشونم پیشبینیشون این است که ایرانی ها آخر اون به اصطلاح دودمان ما رو و اون حاکمیت ما رو برباد میدن طبق پیشبینی های خودشونم، به طوری که فجاس و خلالت دیار کوچه به کوچه دنبال اینها میگردن، فجاس و خلالت دیار کوچه به کوچه دنبال اینها میگردن و اینها در حقیقت دنبال یک به اصطلاح لانه سوراخی هستن که خودشون رو مخفی بکنن و بتونن در امان باشن. با ظلمی که میکنن، این ظلم قطعا دامنگیرشون انشالله خواهد شد. پس این اطلاقات بعض که آمده، که حالا خیلی هم آمده، یا مثلا در مورد پیغمبر اکرم آمده که و من اللیل فتهجد بهی نافله نافلتن لک اصا این یبعثک ربک مقاما محمودا. خیلی زیباست که مقام محمود رسیدن. این مقام محمود یعنی از یه موطنی به موطن بالاتر، اینم بیدار، چون پیغمبر اکرم صاحب مراتبه، اما میگه این شبها میتونه تو رو به مقام محمود هم برساند. این یبعثک ربک مقاما محمودا، اینم پس از هر مرتبه به مرتبه عالی تر اگر انسان بره اینم میشه بس. خب اگر اینها رو طبق آیات که حالا بیش از اینم هست، من بعضیش رو در محضر دوستان بودیم و در محضر قرآن بودیم، اگر این باور رو کردیم، اون موقع همون جوری که امام میفرمایند که انسان تو مراحل رشدشن، وقتی که انسان از نطفه لحم عظام همین جوری که مرتبه میاد تا انشأناه و خلقا آخر، که یه روح درش دمیده میشود، این دمیده شدن روح در انسانم یه نحوه بعث است. ببین چقدر زیبا میشه، یعنی ما روح که دمیده میشه درمون یه نحوه از بعثتی در وجودمون ایجاد شده، که این بعثت آماده میکنه انسان رو برای بعثت‌های بعدی تا برسه به اون تحت در حقیقت حاکمیت نبی خاتم که بعثت مطلق است. اون موقع دوباره این به بلوغ میرسد، به یه شعوری میرسد، یه بعثت دیگری در وجود این که از یک مرحله به مرحله دیگری رسیده. این تو نظام فردی هست، تو نظام اجتماعی هم هست. یعنی تو نظام اجتماعی یه امتی که قیام میکنند و اینها یه ظلمتی رو خارج میکنند و از اون ظلمت به اصطلاح دور میشن. انقلاب اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری و اقامه جمهوری اسلامی از ثمرات بعثت پیغمبر است، از ظهورات این بعثت است. لذا این هم اون بعثت شامل حالش میشه که مردمی برانگیخته شدند، در مقابل ظلم ایستادند و این در حقیقت ظلم ستیزیشون حاکمیت ظلم رو سرنگون کرد. این از مصادیق مهم بعثت است، چون تو بعثت‌ها یه بعثت فردی است که کمال بعد کمال فرد است، یه بعثت اجتماعی است که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط، که قیام به قسط که عرض کردیم از زمین بلند شدن، بله، ان تقومو لله مثنا و فرادا، که قیام لله میشه بعثت. اون موقع از مظاهر قوی قیام لله حاکمیت جمهوری اسلامی و اقامه انقلاب اسلامی بود، جلوه اجتماعی بعثت. درسته که در آیات ما داریم که خدای سبحان من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا منه، که از خودشون رسولی رو از درون اینها انتخاب کرد، که این منت خدای سبحان است که بهترینش رو اونم در سراسر عالم در این دوران قرار داده. پس ما تا اینجا اگر بخوایم یه خلاصه گیری بکنیم، اولا اطلاق به بعثت بر هر مرتبه‌ای که انسان از زمین بلند شدن، از خواب بیدار شدن، از مرتبه ای از کمال به کمال بالاتری رسیدن،
از سکون به حرکت رسیدن،
از سکون به حرکت رسیدن، انگیزه الهی پیدا کردن، اینها همه اطلاق بعثت می شود. اگر اطلاق بعثت شد، پس فراگیر است این حقیقت بعثت، مصداق اتم و تام و ظهور تامش میشه بعثت پیغمبر اکرم در اون روز خاص. اما سراسر عالم الان اون بعثت دائما داره تجلی میکند، به خصوص در عالم انسانی که حرکت اختیاری در کار است، که این حرکت اختیاری کمالی داره انجام میشه. اون موقع امروز ما جریان انقلاب اسلامی و گذرگاه‌هایی که تا به حال، عقباتی که تا به حال طی کردیم، یعنی ببینید ما گاهی ممکنه یه کوتاهی‌هایی در انتخابمون داشته باشیم، بعد می‌بینید افول‌هایی صورت گرفته. گاهی می‌بینید که انتخاب‌های صحیح، درست رفتار کردن، به موقع بودن، این بعثت بوده. پس هرگاه رها کردیم، بی تفاوت شدیم، به سمت جاهلیت رفتیم. هرگاه با انگیزه حرکت کردیم، به سمت تعالی رفتیم، اون گلوگاه ها رو باز کردیم، گره ها رو گشودیم، این به سمت بعثت حرکت کردیم. خب اگر اینجور باشد، قطعا قدیر یکی از مظاهر عظیم بعثت می شود، چون یک کما الیوم اکملت لکم. این که دین اکمال شد، اتمام شد، نعمت تمام شد، از مظاهر عظیم بعثت پیغمبر می شود. حتی می توانیم بگیم که جریان کربلا نسبت به اون جهلا جاهلیت بود، اما نسبت به بیدارسازی که در امت ایجاد کرد بعثت است. ببینید با این نگاه، جریان حضرت زهرا سلام الله علیها به نسبت کسانی که دور بودند، مقابل بودند، جاهلیت به اصطلاح اطلاق می شود، اما کسانی که فاطمیه برای اونها بیداری ایجاد می کند، بعثت اطلاق می شود. امامت هر امامی به این عنوان از مظاهر بعثت پیغمبر است. اون موقع همین جور ادامه پیدا بکند. ظهور در رابطه با جریان ظهور که انشالله جریان 13 رجب ولادت امیرالمومنین بوده، 27 رجب که امروز است که مبعث پیغمبر است، بعد نیمه شعبان رو و ولادت ها رو داریم، اون نهایت بعثت در تحققش، نهایت در تحقق، چون نهایت در از جانب خدا بعثت پیغمبر است، اما در تحقق بیرونی این نهایت در زمان ظهور محقق می شود. این تا اینجا یک بیان در حقیقت سرایت دادن بعثت است. حالا باید یه خورده با مسائل روز هم و وظیفه امروز ما هم که بس با ما چه می کند در خدمت باشیم.
خیلی عالی. من فکر می‌کنم که ادامه بدیم، حالا ما حسن ختام برنامه‌مون امروز بشه قرآن کریم، که بحث حاج آقا به یه جایی برسه. تو این فاصله که الان ایجاد شده تا یه طرح سوال بکنم خدمت حاج آقا، بگم زیرنویس‌های برنامه رو امروز خیلی دقت بفرمایید، با توجه به شرایطی که هست رو می‌دونید، حالا یه مقداری اینترنت و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینها یه خود محدودیت‌هایی ما داریم، برای بحث قربانی اول ماه زیرنویس ما رو ببینید، شماره کارت رو بنویسید، اصلا یه جایی داشته باشینش، حالا فعلا یه چند روزه به کارمون میاد، و عدد 14 رو ارسال بکنید به 20303 برای اعلام آمادگی برای مشارکت در قربانی ماه برنامه. زیرنویسارم حتما بیشتر از پیش نگاه بکنید. حاج آقا، آنچه که همین روزها اتفاق افتاد توی کشور ما، یه خبط و خطای آشکار نابخشودنی از طرف وحوش داعشی و مزدوران ایادی غرب و اسرائیل و آمریکا و البته برخی فریب خوردگان و مزدوران داخلی اتفاق افتاد، اون یک بحثی است به کنار، میشه ما اسمشو بذاریم مثلا عصر جهالت امروزی. این طرف یه بحثی اتفاق افتاد، یک نمیدونم اسمشو واقعا چی باید بذاریم، شاید هیچ واژه قشنگتر از اینی که آقای عابدینی میفرمان نشه پیدا کنیم. واقعا چه اتفاقی افتاد این بحث و انگیزش برای مردم؟
بله، حقیقتا این که انبیا در دورانی هر کدام از انبیا مبعوث می شدند، به خصوص رسولان اولوالعزم که علی فترة من الرسل، که گاهی جاهلیتی که به میون می آمد انبیا گل می کردند، تازه بعثت انبیا جلوه می کرد، نور در بین ظلمت ها خودشو نشون می ده. دشمن غرق در ظلمت خودشه، و این سرایت ظلمتش رو با مزدورانش میخواست در اینجا هم سرایت بده. خب البته همیشه هر جایی عده‌ای هستن که امیال دنیا اونها رو جذب کرده و اون نگاه نوری به اصطلاح فطری در درونشون کمرنگ شده و تا جایی که حتی ظلمت محض میشن. این مزدوران اسرائیلی آمدن بر یک خلاصه موجی که یک موج اصلاحی میخواست باشد در رابطه با مباحث اقتصادی آمدن به گونه ای سوار شدن که فکر کردن فرصتی است که اون جاهلیت رو، وحشیگری رو و اون اوج خشونت رو، خدای سبحان یه تعبیری در بعضی روایات دارد که خدای سبحان وقتی که میخواد قومی رو رسوا کند، میخواد کاری رو رسواییش رو آشکار کند، عقل رو از صاحبان او، حتی همون عقل محاسبگر رو میگیرد، به طوری که اقدامی میکنند که بعد این اقدام رسواییشون رو به دنبال میاره و بعد وقتی عقل برمیگرده به اینها، همون عقل محاسبگر، نگاه میکنن میبینن عجب کار غلطی کردن، چرا اینگونه کردن؟ دشمن ما رو خدا عقلش رو گرفت و اینها با بیعقلی اقدامی کردن که یک تشکیلات عظیمی از خودشون رو، از نیروهای ظلمتشون رو آمدن، اونم با سرعت، با یک وحشیگری بی سابقه، وحشیگری داعشی، وحشیگری که واقعا گاهی آدم تو تاریخ از مغول میشنید تعجب میکرد، باور نمیکرد که امروز از داعشی ها نزدیک ترینش، که اینا دنبال این بودن با اوج وحشیگری کاری رو بکنن. این جاهلیت رو با سرعت که انجام دادن، به سرعت بیزاری در مقابلشون ایجاد شد، یعنی تمام مرزها بعث و بعثت شکل گرفت. حتی کسانی که خیلی تو مسئله حساس نبودن هم این بعثت تو وجودشون شکل گرفت و این بیداری شکل گرفت، به سرعت مرزهاشون رو از اینها جدا کردن و اینها رو رها کردن و اینها دیدن از اون سایه روشنی که میخواستن زیر اون سایه روشن خودشون رو مخفی کنن و اون مقاصد شومشون رو انجام بدن، یک دفعه هویتشون فاش شد، آشکار شد، رسوایی بار آمد. این جاهلیت در مقابل نوری که تابید، مردم ما بی سابقه است. اینجوریست که دشمن ما هم راحت محاسبه کرده باشد برای این کار، رو خیلی از فشارها و سختیها حساب کرده بود، رو خیلی از تبلیغاتش محاسبه کرده بود، تو جنگ های شناختیش برای خودش رو اون جاهلیتی که میخواد ترویج کنه محاسبه کرده بود. اما نمیدانست خدای سبحان هم در یک مملکتی که امام زمان متولی امرشه در میدان است، اونم تو ایامی که ماه رجب است، ماه ولایت امیر مؤمنان است، حیدر کرار متولی است که متولی امر مؤمنان و کشور ایمانی است. ما صاحب داریم، ما که بی صاحب نیستیم. اونا ما رو فکر کردن ما بی صاحبی، مولا نداریم، خواستن یه جوری غافلگیر کنن با یک اجماعی در مقابل ما جاهلیت رو. اما الحمدلله بعثی صورت گرفت، مردم از درون بیدار شدن. همه اون مقدماتی که من امروز میخواستم بگم واقعا این جای بیدار شدن مردم با تمام تبلیغاتی که اینها داشتن، که باور نمیکردن کسی با این شدت تبلیغات شبهه از دلش زدوده شود، براش ظلمت آشکار باشد، نور روشن باشد. اینا از سایه روشن میخواستن استفاده بکنن. درسته. اما این بعثت محقق شد. دفعه اولم نیست که ما 22 دی داریم، ما از این سن 22 بهمن داریم که نزدیک هم هست که بعثت امت بوده، 9 دی داریم، دفاع مقدس داریم، ایام مختلفی داشتیم، اما با این حال برای دشمن این تجربه نشده. من چند تا از جملات مقام معظم رهبری رو در رابطه با بعثت،
بله،
که در رابطه با انقلاب ما و رابطش با بعثت است میخونم. ببینید این نکته خلاصه وظیفه ما رو امروز چقدر سنگین میکنه، که گاهی ما دلمون میخواست میگفتیم کاشکی ما در زمان بعثت پیغمبر بودیم، اجابت میکردیم دعوت پیغمبر رو و لبیک میگفتیم و اونجا زیر پرچم پیغمبر واقعا جانفشانی میکردیم در رکاب پیغمبر. امروز اون بعثت ادامه دارد، اون رکاب پیغمبر بودن ادامه دارد، الا ما شاء الله در روایت ما دارد کسانی که منتظرن و حال در حقیقت انتظار در وجودشان باشد مثل کسی هستند که در خیمه پیغمبر اکرم آماده قتال در خدمت پیغمبر هستند. همون جور ارزشی رو این انتظار به شرطی که جدی باشد. امروز بیداری، شناخت صحنه درست، قسمت درست تاریخ رو انتخاب کردن، در سمت درست تاریخ ایستادن باشد. ببینید بعضی از این جملات رو من در محضرش هستم. ببینید که پیغمبر انسانها را به حرکت و قیام دعوت کرد. قیام لله در همه شرایط زندگی بشر کارساز است. این قیام لله. بعد می فرمایند جبهه مقابل به بعثت جبهه جاهلیت است. جاهلیت را یک امر مربوط به یک مقطع تاریخی مشخص و معین نباید داشت. جاهلیت ادامه دارد همچنان که بعثت ادامه دارد. این کلام به ظاهر ساده است، اما تا ادامهش رو انسان احساس بکند نوع انگیزه آدم خیلی قوی میشه که من احساس بکنم امروز وقتی بیداری تو وجودم داره شکل میگیره، جهاد تبیین میکنم، دارم بعثت پیغمبر رو توسعه میدم. لبیک اجتماعی به اوست. اگر جایی حتی مردمی در برابر ظلمی که میشود عدالتی رو ندا میکنم، این ندای عدالت اقامه قسط و ندای عدالت ادامه در حقیقت بعثت پیغمبر است. ببینید پس اگر یه جایی من ظلمی دیدم ساکت شدم حرف نزدم، این چی هستش؟ این کوتاهی در بعثت است. پس ما باید حاکمیت ما و مردم ما منادیان اول اقامه قسط باشیم. نکنه یه جوری بشیم که مصالح ما رو جوری احاطه بکند از ندای عدالت کم کم چی بشیم؟ کم کم هی برای ما کم رنگ بگی بشه. لذا باید مؤمنان منادیان اول عدالت باشیم. همه ما باید، بله البته درست، یعنی ندای عدالتی که ریشه حاکمیت رو بخوایم بزنیم قصد و غرض این باشد، این که غلط هست.
یعنی عدالت خواهی،
عدالت خواهی نیست. اساس عدالت به این است که انسان با این تثبیت حاکمیت عدالت طلب رو بکند، رفع نقص حاکمیتی رو اگر جایی مثل اشتباه اون رو درست کنیم، اصلاح اون است. اما به مناسبت یه نقص ریشه رو مقابله کردن که دشمن این کار رو کرد، از برای رفع نقص که مردم بلند شدن تا بعثت عدالت طلبی شکل بگیرد، دشمن آمد ریشه نظام رو هدف گرفت که او رو از بین ببرد و مردم رو کشت در این راه، تخریب کرد این در این راه. خب ببینید هر چیزی که به این چنگ بزند، ما اگر شبکه‌های مجازیمون کنترل نشده تو این مسائل اقدام بکنن به طوری که جاهلیت رو ترویج بکنن، این مقابله به بعثت است، این مقابله به بعث است. پس باید وظیفه هم حاکمیت است هم مردم است که جلوی هجوم جاهلیت رو ما بگیریم. البته این منافات با این ندارد که استفاده از امکانات موجود و شبکه‌ها باید درست بشه، اما باید با تمام توان هم جلوی هجوم جاهلیت رو هم گرفت، در مقابل جاهلیت ایستاد. ببینید اینا باعث میشه گاهی مبتلا ما به افراط یا تفرید بشیم. بعضی از جملات دیگری که از آغاز میفرمایند انقلاب ادامه بعثت پیغمبر بود، جمهوری اسلامی ادامه بعثت پیغمبر است. ببینید این سرایت بعثته. نمیخوایم بگیم اینا هم یه بعثته ها، میخوایم بگیم اینا دنباله همون است، ادامه همون بعثت است. هر انسان مسلمانی وظیفه دارد که بعثت نبوی را در زندگی شخصی خود و در دنیای خود تحقق ببخشد. بعد میفرمایند بعثت یعنی برانگیختگی برای نجات انسان و برای نجات بشر، یعنی استقرار نظام صلاح و سداد در میان جامعه بشری، یعنی خیرخواهی برای تمام آحاد بشر. پس ما یک درون کشور بعثتی میخواییم، یه بعثت جهانی میخواییم. یعنی امروز وقتی ما سبب بیداری جهانی هم بشیم،
بله،
تا توطئه‌های ظلمت جهانی رو هم آشکار کنیم، این یک وظیفه جهانی بعثت به عهده ماست. این از اون مسائلی است که وقتی که ما میگیم امام زمان ظهور میکنن، میگیم وقتی است که مردم حساسیتشون به ظلم بالا رفته، به طوری که درک ظلم شدید میشود. شدت ظلم فقط ملاک نیست، درک ظلم شدید میشود. درک ظلم با بعثت و آگاهیه. پس اساس بعثت بر آگاه کردنه. به همین نسبت میگیم امروز وظیفه ما این است که چیکار بکنیم؟ دنبال این باشیم که آگاهی و شعور رو در جامعه جهانیمون بالاتر ببریم، تا این بالاتر رفتن به سطح جهانی رو که ظهور نتیجهشه محقق بکنیم انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آجا یابدین، اگه به من بود و انتخاب من، میگفتم یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه این بحث رو ادامه بدیم، چون بسیار بسیار عمقی است و بسیار ریشه‌ای. ولی چه کنیم که این ساعتی که بالای نمایشگر این دوربین هست میگه که باید رفع زحمت بکنیم از حضور بینندگان و شنوندگان و اینها. خیلی هم از حضرت عالی ممنونم.
سلامت باشید،
خود سلامتیتون بده.
ما حالا بالاخره نکاتی بود، انشاءالله یه وقت دیگری
ان شاء الله. ممنونم ازتون، از شما همراهان خوب و نازنین هم متشکرم. یه بار دیگه هم تبریک میام بهتون امروز رو و دعوت میکنم 84مین صفحه از قرآن کریم رو در محضرش باشیم، به اتفاق که آیات سوره مبارکه نساء هست، آیات 34 تا 37. ثوابش رو هم تقدیم کنیم محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به امید دیدار دوباره انشالله عمری باشه و سعادت فردا با حاج آقای رفیعی. امیدوارم که خدمت برسیم. التماس دعا، عیدتون مبارک، با یه صلوات خداحافظی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.